بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینجا رسید که عرض کردیم مطلبی رو که جبری ها میگویند این وجدان برخلاف این مطلبه و یک مطلبی را که خلاف وجدانه گفتن. این بحثی که ما با اشاعره درباره جبر داشتیم و داریم، این فکر نکنید یک بحث قدیمی و کهنه است و مربوط به قرنهای پیش و ارتباطی به زمان ما نداره. امروز هم جبری زیاده در عالم، اختصاص به اونها نداره. این بحثی است که الان بحث نوست، اینجور که اهل اطلاع می نویسن گفتن مکاتب روانشناسی اکثرا جبری هن اینها، لذا قائلن که عامل وراثت عاملی است که وادار میکنه انسان رو به کارها، مثلا یا عامل محیط، جامعه شناسان اینها در عوامل محیطی اینها رو جبری میدونن. خلاصه مسئله است که مورد ابتلاست، یه مسئله نیست که بگیم مال سابقه و حالا چرا مثلا تعرض میشه و چرا طول داده میشه، اینجور نیست. یه مسئله است هم در بین طوائف مسلمین افرادی الان هم هستن، شاید خیلی از عامه جبری هن. برادران اهل سنت خیلیشون جبری هستن، اعتقاد دارن به جبر، و شاید یکی از حالا ما در مطلب بعدیمون میرسیم که به این نکته اشاره میکنیم که این با این جبر باید خلاصه مبارزه کرد، باید امتهای اسلامی رو روشن کرد راجع به این مسئله، و شاید بعضی جهات ها این مطلب روشن نشه اینا حرکت نکنن. جهت اینکه گاهی حرکت نمی کنن همین فکر و فکر اعتقادی غلطی است که اینها دارن. این حالا بعدن انشاءالله توضیح میدیم. میخواستم همین نکته رو عرض بکنم که این مسئله است، مسئله عام البلواست و در طول تاریخ مورد بحث بوده، در زمان ما هم در بین امت اسلامی الان مورد نیازه و هم خارج امت اسلامی با بیگانگان که اونها هم جبری زیاده توشون. لذا گفتیم به این که این ادعای جبر یه ادعایی است که این خلاف وجدان، انسان به وجدان خودش که مراجعه میکنه ببینه قدرت دو طرف مسئله رو داره، هر مسئله‌ای به او پیشنهاد بکنن و هر امری که پیش بیاد انسان قدرت دو طرفشو داره، میتونه فاعل باشه و میتونه تارک باشه و همین آیت اختیار و نشانه اختیاره. و عرض کردیم اگر که روانشناسان گفتن که اراده انسان تابع میل انسانه، میل فعلی انسان هم تابع عوامل طبیعی و خارجی است، اینم عرض کردیم که ما تأثیر فعل جمله رو قبول داریم به نحو اقتضا، ولی تأثیرش رو به نحو علت تامه در اراده قبول نداریم. میل مؤثره، عوامل طبیعی تأثیر دارن در میل فعلی انسان، میل فعلی انسان هم در اختیار و اراده انسان مؤثره، ولی نه اینکه علت تامه باشه که به هر چی که میل پیدا کردیم دیگه فاعل باشیم، یا از هر چی که مثلا خوشمون نیامد کراهت پیدا کردیم دیگه تارک باشیم. اینجور نیست، بلکه کثیرن ما میبینیم ما به خیلی چیزا میل داریم، در حال جلو خودمون رو میگیریم و ماه مبارک رمضان شاهد رسمی و مشهود این مسئله است. چیزی که دوره سال انسان بهش متمایله، به قضا و تقضیه یک مرتبه انسان ترک میکنه این رو در ماه مبارک رمضان. معلوم میشه که این پس اینجور نیست که به صورت علت تامه باشه. زور که میرسه انسان خب میل داره به قضا، خب این میل روز ماه مبارک رمضان هم هست. چطور در این چنین روزی دیگه این اثر برش مترتب نیست، دنبالش اراده خوردن قضا نیست؟ پس معلومیش علت تامه نیست، این به نحو اقتضاست. آدم باید خودش کسر انکسار کنه بعد از این میل، ببینه که حالا این واقعا چجوری صلاحه، صلاح نیست، بعد می نیست. روز ماه رمضان آدم فکر میکنه اگه بخواد بخوره بعدش عقاب هست، آدم عقاب میکنن، دست برمیدار آدم، فرمان مولا هست، دست برمیدار آدم. و همچنین یا گاهی از اوقات انسان تردید پیدا میکنه بکنم یا نکنم. خود همین که میگه بکنم یا نکنم خود شاهد اختیاره که انسان اختیار داره، و اینجور نیست که همینطوری خودکار اینها دنبال هم بیاد تا میل اومد، عامل طبیعی پیدا بشه، میل پیدا بشه بعدم اراده طبیعی، اینجوری نیست. و همین جوابی که اینجا دادیم در عوامل محیط هم عرض کردیم، جواب همینه. اجتماع البته یه دعوتی داره، اجتماع صالح یه دعوتی داره، مردم رو به صلاح دعوت میکنه. اجتماع فاسد دعوتی داره، مردم رو به فساد دعوت میکنه. اینا هست، اما دعوتش همون به نحو اقتضاست. لذا در آیات شریفه قرآن ملاحظه کنید وقتی خدا نقل میفرماید، من آیش رو یادداشت نکردم، مضمونش رو در خاطرم هست، که خدای متعال نقل میفرماید که روز قیامت که میشه اون وقت جهنمی ها معین میشن، با شیطان یه مخاطبه ای دارن، جهنمی ها با شیطان یه مخاطبه ای دارن، میگن تو باعث شدی که ما اومدیم مثلا در جهنم. شیطان میگه من شما رو دعوت کردم، شما رو مجبور نکردم، که دعوت کردم شما، شما دنبال من راه افتادید. اینم همین حاکی از همین حقیقته که دعوت‌های شیاطین، دعوت‌های جوامع فساد، اینا همه به نحو اقتضاست، به نحو علت تامه نیست که تا او دعوت کرد ما دنبالش بی اختیار راه بیفتیم. خود انسان باید تصمیم بگیره و این وجدانی در انسان هست. عامل وراثت هم از کردیم به همین شکل، به همین جور. مسئله این که علم الهی در ازل تعلق گرفته به همه اونچه که موجود میشه در نظام از انسان و غیر انسان، اونم گفتیم عامل جبر نیست. برای اینکه علم به چی تعلق گرفته؟ اگه علم تعلق گرفته بود به این که عباد در دنیا بیان بی اختیار فاعل باشند یا تارک باشند، این جبر بود. اما اینجوری که علم تعلق نگرفته، علم تعلق گرفته به این که عباد در دنیا بیان با اختیار فاعل باشند، با اختیار تارک باشند. خب این عامل جبر نمیشه، اونا که میان پس با اختیار میان، و فاعل اگه هستن با اختیار فاعلن، تارک اگه هستن با اختیار تارکن. و اگه بگی جبره، این خلاف علمه، چون خدا اونجور علم پیدا نکرده. علمی که خدا داره اینجور علمه در ازل که عباد به نحو اختیار بیان و فاعل باشن و تارک باشن. پس بنابراین روی این حساب ملاحظه کردید، این محصل مطالب بود که عرض کردم تا دوستان همه جمع بشن. مسئله که امروز میخواییم مطرح بکنیم این مسئله، این لوازم و تالی فاسدهای اجتماعی سیاسی این عقیده فاسده، عقیده جبره، که من اشاره میکنم و تفصیل نمیدم این مسئله رو، و بهترین کتاب برای تفصیل این مطلب همون کتاب انسان و سرنوشتی است که مرحوم آیت الله شهید آقای مطهری نوشتن. خوب مسئله رو اونجا ایشون تحلیل کردن، اصلا رساله شون به خاطر همینه، این رساله شون. مطالب دیگر استطرادی گاهی اشاره فرمودن، این رساله برای همین نوشته شده. و این مطلب این است که ما در اینجا به این صورت عرض میکنیم که اگر که قائل به جبر بشیم، این خب این فکر میدونید به کجا منتهی میکنه آدم رو؟ این فکر انسان رو منتهی میکنه به یأس، ناامیدی. در هر کاری، در هر مسئله‌ای که پیش بیاد، ما دیگه کاری نیستیم که، بسته به اینی که چی پیش بیاد و خودش خود به خود انجام بگیره. مثل یه کاهی که در معرض باد قرار میگیره، از این ور بلندش میکنی و اون طرف از بلندش میکنی این طرف، از خودش اختیاری نداره. بسته به اینی که چی پیش بیاد دیگه. ما هیچ نمیتونیم در برابر حوادث ایستادگی بکنیم یا فکر علاجی باشیم. باید درست تسلیم محض هرچی پیش اومد پیش اومد به این نحوه بشیم. یه یأس کلی نسبت به تغییر امور، چه امور شخصی، چه امور اجتماعی، چه امور سیاسی برای جامعه پیش میاد، با این عقیده‌ای که عقیده جبر انسان داشته باشه. و رفض میکنه تمام مسئولیت ها رو، دیگه هیچ مسئولیتی نمیشناسه، میگه من که کاری نیستم تا بتونم کاری انجام بدم و مسئول کاری بشم. این مسئولیتی من ندارم نسبت به این مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی. و تخلق به اخلاق حسنه رو هم من وظیفه ندارم، برای اینکه کار من نیست. تخلق به اخلاق حسنه این در صورتی است که من بتونم کاری باشم، اما وقتی من کاری نیستم اینا جبریه، این دست من نیست. یکی میبینی تخلق پیدا میکنه به اخلاق حسنه، یکی تخلق پیدا میکنه به اخلاق رذیله، به اخلاق فاسده. این دست ما نیست که بخوایم این کار رو بکنیم. و شاید همین منشأ ترویج جبر در صدر اسلام شده، اینکه اموی ها اینها ترویج جبر میکردن به خاطر همین که اجتماع غنمی بشن، گوسفندوار، از هر راهی که اینها رو حرکت دادن از همون راه حرکت بکنن، نتونن مقابله کنن با ظلمه و طاغوت های زمان. یا ترویج جبر میکردن بین جامعه. و این جمله معروف هم شاید حاکی از همین باشه که فرمودن الجبر و تشبیه امویان و العدل و توحید علویان. علوی ها اینا قائل به عدل بودن، قائل به توحید بودن و جبری نبودن، ازا در مقام اصلاح برمی اومدن و هر کدوم به مناسبت زمانی خودشون حرکت هایی داشتن، حرکت های اجتماعی، حرکت های سیاسی، اخلاقی و امثال اینها. اما این اموی ها ترویج جبر میکردن، ترویج تشبیه میکردن، خدا رو به انسان تشبیه میکردن، ولی اونها اینجور نبودن، اونا قائل به توحید بودن و قائل به آزادی بودن. لذا میبینیم که اینا با کمال راحتی ظلمشون رو میکردن، ستمشون رو میکردن، بعدم کسی به اونا اعتراض نمیکرد، گفت خب خدا کرده دیگه، شما که تقصیری نداری، خدا کرده، شما محل این حوادث هستی، ولی شما منشأ افعال نیستی، منشأ افعال خداست. اینجور ترویج میکردن. و الان هم با بعضی از عامه که آدم گاهی اتفاقش افتاده صحبت میکنه، میبینه مذاق جبری است. به همون نحوه اشاعره الان بین اونام زیادن و این مسلک جبری رو زیاد دارن افراد، که میگفت امور خب هم تو خودش انجام میگیره دیگه، حالا ببینیم چی میشه. ما مثلا خیلی وظیفه ای نداریم. این طرز فکر اینجوری باعث میشه که خب یک ملت مثلا ساکت، صامت، بیکاره، مایوس، هیچکاره، یا همچین ملتی به وجود میاد. تو سرش بزنن میگه خدا زده، مثلا ظلمش بکنن میگه خدا ظلم کرده، ارتباط مثلا به افراد نداره، به اشخاص نداره، یا همچین ملتی بار میاد. لذاست که واقعا بحثای اعتقادی در این زمینه خیلی خوب میتونه کمک بکنه، که باید روشنگری کرد، باید روشن کرد این ملت‌های اسلامی رو، از این عقاید فاسد اینها رو بیرون آورد، به هر سبکی که میشه، به هر سبک نو و سبک صحیحی که میشه، باید بر این برنامه‌ها خلاصه تحریزی کرد و اقدام کرد. خیلی از این جنبه‌ها میتونه مؤثر باشه. به هر صورت ملاحظه می‌کنیم این یکی از عوارض و توالی فاسدی است که اینجا این اعتقاد جبری پیدا میشه برای کسانی که این اعتقاد رو دارن. اشاعره مکتبشون جبره. تعقل یعنی چی؟ یعنی حسن قبح عقلی رو میفرمایی؟ اون که فارق شدیم اشاعره مخالف بودن. همین اشاعره و اهل الحدیث مخالف بودن، مخالف حسن قبح عقلی بودن. نه مراجعه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، همون اشاعره بودن. مراجعه بفرمایید، معتزله عکس میگودن، شما اشاعره رو با معتزله اشتباه فرمودید. به هر صورت بنابراین روی این حساب اینا هم یه خود شبیه اشاعره شدن. بله اگه جسارت نشه یه خود شبیه اونا شدن. وظائفی برای شیعه معین کردن، شیعه وظیفه دارن، مسئولیت دارن. در این عصر غیبت تمام این علمای بزرگ اسلام تا به حال این رنجها، این زحمتها، این تلاشها که کشیدن همه روی این وظائف بوده دیگه کشیدن. اگه بنابشه که همه میخواستن بذارن تا امام زمان بیاد، چی ما داشتیم الان؟ نه فقهی داشتیم، نه حدیثی داشتیم، نه شرافتی داشتیم، نه عزتی داشتیم، هیچی نبود. علما وظیفه دارن، بزرگان وظیفه دارن، همه مردم وظیفه دارن. اون چی که از وظیفه‌شونه باید انجام بدن و منتظر باشن تا اون بزرگوار بیاد و اون عدل فراگیر جهانی رو به خواست خدا انشاءالله پیاده کنه. اما نمیشه همینطور که آدم بخوابه به خاطر اینکه ایشون انشاءالله تشریف میارن. این وظیفه رو از نظر اخبارم مذمت شده، فرمودن صحیح نیست این کار. به هر صورت پس ملاحظه میکنید که این یکی از این عوارض رو در اینجا عرض کردیم. عوارض دیگه هم در اینجا داره و از جمله عوارض امتناع تکلیفه. شما که قائل به جبر میشین، تکلیف دیگه ممتنعه. خدا بخواد تکلیف کنه عباد رو، این چرا ممتنه؟ برای اینکه تکلیف به ما لا یطاقه، خب در طاقت افراد نیست دیگه. بکن و نکن معنا نداره که خدا تکلیف بکنه. مسئله دیگه که در اینجا پیش میاد مسئله لغویت ارسال رسوله. این ارسال رسول و بعث انبیا برای هدایت جامعه است که اینا بیان هدایت کنن جامعه رو. وقتی که اینا همش جبریه، کسی از خودش اختیاری نداره، خب چه فایده داره ارسال رسول، ارسال انبیا، بعث انبیا؟ دیگه فایده ای نداره. و مطلب دیگه در اینجا هست این است که این وعد و وعیدهایی که خدا در قرآن کریم بیان فرموده یا در شرایع و مکاتب آسمانی آمده همه لغو میشه. اگر کسی چنین کاری بکنه این رو به جهنم میبرن، اگر کسی چنین کاری بکنه او رو بهشت میبرن. کسی که عمل صالح انجام بده بهشتیه، کسی که عمل فاسد انجام بده عقاب داره، حساب داره. و اینا دیگه همش لغوه، بیهوده است، برای اینکه کسی از خودش اختیاری نداره. ولی اینکه ما میبینیم پره، مملوه وعد و وعید در شرایع آسمانی و کتب آسمانی. دیگه از مسائلی که پیش میاد مسئله این است که دیگه مدح و ذم این بی معنا میشه، بی خاصیت میشه. یکی کسی که کار خوب ازش صادر میشه مدحش میکنن، یکی کسی که کار بد ازش صادر میشه مذمتش میکنن. اما دیگه اینا بی مورده، این مدح و ذم، برای اینکه اینا فاعلیتی ندارن، اینا محلن بدون این که تأثیری در این عمل خوب یا عمل بد داشته باشن. پس مدح و ذم هم دیگه بیفایده میشه و این عوارض پیدا میکنه. حالا یک دو تا روایت هست در این زمینه که اشاره به همین عوارض و توالی فاسده داره و روایات خوبی است. این رو من عرض میکنم، یک دو تا روایت. یکیش از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هست. به کمال، یعنی کمال اختیاری، اونم جهتم بگیم اونم تالی فاسده خوبی است. حالا در این روایت ملاحظه میکنید، در این روایت آمده که روایت در به شما عرض کنم که آدرسی که من اینجا نوشتم دست خوردگی پیدا کرده، الان نتونستم روشنش رو خدمتتون عرض بکنم. این روایت از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که در رد توهم یک جبری بیان فرمودن، فرمودن لو کان کذالک، اگر اینطور که تو میگی باشه، جبر باشه، لبطل الثواب و العقاب، ثواب و عقاب باطل میشه، والامر و نهی، دیگه فرمان تکلیف چه امرش باشه چه نهیش باشه باطل میشه، ولسقط معنی الوعد والوعید، یه ساقط میشه معنای وعید و وعد، ولم تکن علی مسیء لائمتون، دیگه هیچ ملامتی بر بدکار نمیتونه باشه، ولا لمحسن محمدتون، هیچ حمد و ستایشی نسبت ستودنی نسبت به محسن و نیکوکار نمیشه وجود داشته باشه. تا اینکه ادامه میدن میفرمایند تلک مقالت و عبدت الاوثان، این گفتار کسانی است که اینها بت پرستند و خصماء الرحمن و کسانی که دشمن خدا هستند، و قدریت هذه الامه و مجوسها، و قدریت هذه الامه و مجوسها، این مقاله کسانی است که عقیده به جبر دارند، از جبری ها گاهی به قدریه هم تعبیر میکنن، یعنی خدا اونجوری که مقدر کرده همونطور واقع میشه، اسم اینا رو میذارن قدریه. این مقاله قدریه این امت و مجوسیان این امته، چون اینها مشرک میشن دیگه به این حساب، به نحوه مجوس مجوسها، یعنی مجوسی این امتی که به این عقیده رو دارن. یا شیخ ان الله عز وجل کلف تخییرا و نها تحذیرا، فرمودن که خدای متعال تکلیف فرموده از روی اختیار، بندگانش مختارن و خدا اونها رو تکلیف کرده، و نهی کرده اونها رو نهی تحذیری، تحذیرا، یعنی اونها رو میترسونه که خودشون را بیفتن و دنبال یا عمل صالح برن یا از عمل فاسد فاصله بگیرن. و اعطا علی القلیل کثیرا ولم یعص مقلوبا، خدا در مقابل عمل کم دیگران عطا زیاد عنایت میکنه، به اعتبار اینکه استحقاق پیدا کردن، اختیار دارن و از روی اختیار کار صالحی رو انجام دادن. ولم یعص مقلوبا، اگه کسی معصیت خدا رو میکنه، نه از جهت اینکه خدا مقلوب شده باشه، خدا غالبه، این خب معصیت کرده، صلاح به اینه که فعلا عذابش نکنن باشه برای روز قیامت. ولم یطعمک رها، ولم یطعمک رها، یعنی خدا اطاعت نشده از روی اکراه که دیگران رو به زور وادار کرده باشه به اطاعت و طاعت، بلکه از روی اختیار. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، خدا آسمان و زمین و باطل نیافریده. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، این گمان کفاره که خدا به باطل آفریده و وای به حال اونهایی که کفر ورزیدن از آتش جهنم. در اینجا اشاره شده بود به جمله ای از این توالی فاسد که این توهم، این عقیده فاسد برش مترتبه. در روایت دیگری نه، اینا مقتضی هست، مقتضی هستن، آدم نگاه میکنه، کسر انکسار میکنه، میبینه اگه کار خوب انجام بده پشتش بهشته، پس اینو انتخاب میکنه. میگه اگه کار بد انجام بده پشتش جهنمه، پس او رو ترک میکنه.
اینجوری میشه.
خب بالاخره به نحوه مقتضی اینا رو گفتیم، جوابشو گفتیم. بالاخره خودش اختیار میکنه. اینجور نیست که به نحوه اقتضا اثر، نمیگیم اثر نداره، موعظه اثر داره. شما رو پای منبر میشینید یک نفر نصیحت میکنه شما رو، خب اثر داره. به نحوه اقتضا اثر داره، نه اینکه آدم تا اون واعظ صحبتی رو کرد دیگه مجبور باشه به انجام اون کار. اینجا باز خودش باید انتخاب کنه، اختیار کنه. فکر میکنم واضح باشه. حالا بله عادت این روایت این مقدار خط خوردگی داشت اینجا عبارت، من الان نمیتونم عرض کنم، روشن نیست، بعد بعدن خدمتون عرض بکنم عادت روایت. روایت دوم در کتاب شیخ مفیده، کتاب تصحیح الاعتقاد، تصحیح الاعتقاد، یه رساله ایست که مرحوم شیخ مفید نوشتن و در این رساله، این رساله ای را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه درباره عقاید دارن، ایشون حاشیه زده به اون رساله و نظراتی در پیرامون اون رساله داره. این رساله تصحیح الاعتقاد، این روایت در این رساله هست که صفحه 13 هم هست از اون کتاب. حالا این روایت از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام نقل کرده که ابو حنیفه از ایشون درباره همین جبر سوال کرد، که انهو سأل انهو ابو حنیفه ان افعال العباد ممن هیه. ابو حنیفه پرسید که این افعال بندگان خدا اینا از کیه، فاعلیت مال کیه. فقال له ابو الحسن علیه السلام، امام هفتم علیه السلام فرمودن ان افعال العباد لا تخلو من ثلاثه منازل، افعال بندگان خدا از سه مطلب و منزله بیرون نیست. اما ان تکون من الله تعالی، یا این افعال از خداست خاصتن، من الله تعالی خاصتن، تنها از خداست. او منه و من العبد على وجه الاشتراک فیها، یا اینکه این افعال هم از خداست و هم از عبد به طور اشتراک، یعنی به کمک هم با هم این افعال رو انجام میدن. اینم فرض دوم. او من العبد خاصتن، یا از خود بنده است، عبد تنها از او صادر میشه. این سه صورت. حالا یکی یکی بیان فرمودن. فلو کانت من الله تعالی خاصتن، اگر این افعال از خدای متعال باشه تنها، لکان اولا بالحمد علی حسنها و الذم علی قبحها. فرمودن اگر که این افعال از خدا باشه تنها، خب خود خدا اولویت داره به حمد، به ستایش کردنش، ستودنش در بر حسنها. اگر افعال خوبیست باید خدا رو فقط حمد کنن، ستایش کنن و ثنا بگن، و خدا اولویت داره به مذمت کردن علی قبحها. اگر عمل قبیحی صادر شده، خب مذمتش بر خداست. ولم یتعلق بغیره حمد ولا لوم فیها، و دیگه نسبت به غیر خدا حمد تعلق نمیگیره، ملامت هم تعلق نمیگیره. این صورت اول. خب این عوارضشه دیگه. با حال اینکه ما میبینیم حمد و ملامت برای دیگران هم کسی کار خوب انجام میده این ستایش میکنن، کسی کار بد انجام میده ملامتش میکنن. قضیه شرطیه است. اگر این افعال خاصتاً از خدا باشه این دنباله رو داره. قضیه شرطیه است عرض میکنم، نه قضیه حملیه. اگر آله متعدد باشه زمین و آسمان فاسد میشه. والا فاسد شد، قضیه شرطیه است. پس بنابراین این صورت اول، ولو کانت من الله و من العبد، اگر از خدا باشی و از عبد دوتایی باشی، لکان الحمد لهما معن فیها. خب حمد برای هر دوشونه، هر دوشون باید حمد بشن، و اگه مذمتی هم باشه برای هر دوشونه. و الذم علیهما جمیعا فیها، مذمت هم بر هر دوست در تمام این افعال. و اذا بطل هذا الوجه، روایات گاهی بعضیش فقیهانه به اصطلاح فقیهانه وارد شده، این روایت اونجوری مثل اینکه یه عبارت فقهی است به این ترتیب بیان شده. و میفهمن و اذا بطل هذان الوجهان، وقتی این دو وجه باطل شد، ثبت انها من الخلق، پس ثابته که این افعال از خلق صادر میشه و مباشر این افعال خود خلقن، خود عبادن. فإن عاقبهم الله تعالی على جنایتهم بها فله ذلک. حالا خلقش اگه این کارا رو کردن، خدا اگر عقاب کنه اونها رو حقشه که خدا اینها رو عقاب کنه. و إن عفا عنهم، اگه از اونها بگذره، فهو اهل التقوى و اهل المغفره، و اهل تقوا. اهل تقوا رو مرحوم شبر معنا کرده که یعنی اهل ان یتقا، خدا اهلیت داره که مردم ازش بترسن، اینجور معنا کردن. یا اینکه معنای دیگه هم البته به ذهن میرسه، ایشون معنا نکردن، معنای دیگه هم اینه که خدا سزاواره که قبول کنه تقوا را از افراد، کسی که در خانش میره تقوا را از او بپذیره. و حالا ملاحظه میکنید در این روایت هم باز اشاره شده بود به این مطلب، به این عوارض و توالی فاسد، و منحصر کرده مباشرت افعال رو به عباد. خب این بحث جبر تمام میشه، بحث بعدی بحث تفویضه. در بحث تفویض اول عبارت خود مرحوم آقای مظفر رو میخونیم، بعد اون وقت مطالبی که هست عرض میکنیم. عبارت مرحوم آقای مظفر اینه، میفرمان و ذهب قوم آخرون و هم المفوضه الى انه تعالی فوض الافعال الى المخلوقین. میفرمان دسته دیگه که اینا مفوضه هستن، مفوضه یعنی کسانی که قائل به تفویضن. تفویض یعنی چه؟ یعنی خلقت، یعنی عمل رو میگن واگذار شده به خود عباد. خدا هیچ تأثیری نداره در اعمال عباد، خود عباد مؤثرن مستقلن. حرفشون اینه، میگن تأثیر واگذار شده به اینا. خدا خلق کرده انسان را و بعد انسان رو رها کرده، دیگه انسان چه خدا بخواد چه خدا نخواد میتونه فاعل باشه میتونه تارک باشه. ذهب قوم آخرون و هم المفوضه الى انه تعالی فوض الافعال، خدا واگذار کرده است افعال را به مخلوقین. و رفع قدرته و قضاءه و تقدیره عنها، خدا رفع قدرت کرده، دیگه اینا تحت قدرت خدا نیستن. انسان ها در اعمالی که انجام میدن تحت قدرت الهی نیستن، تحت قضا الهی نیستن، تحت تقدیر الهی نیستن، اینا از سلطه الهی بیرونه. رب رفع قدرته و قضاءه و تقدیره عنه، به اعتبار ان نسبت الافعال الیه تعالی تستلزم نسبت النقص الیه. چرا اومدن اینجور قائل شدن؟ جهتش اینه، میگن اگر ما بخوایم بگیم که خدا سلطه داره و اینها تحت قدرت الهی هست، لازمش اینه که وقت قبایح رو به خدا نسبت بدیم، و چون قبایح رو نمیشه به خدا نسبت داد، قبیحه که ما قبایح رو به خدا نسبت بدیم، پس میگیم مثلا از سلطه و قدرت الهی بیرونه. این توهم منشأ این عقیده شده، در اینا عقیده تفویض شده، به اعتبار ان نسبت الافعال الیه تعالی، به اعتبار این که نسبت دادن افعال رو به سوی خدای متعال، این تستلزم مستلزم نسبت النقص الی، این که نقص رو به خدا ما نسبت بدیم. و ان للموجودات اسباب حل خاصه، برای موجودات اسباب خاصی است. و ان انتهت کلها الی مسبب الاسباب، گرچه هر سببی بالاخره منتهی میشه به وجود ذات باری تعالی، به مسبب الاسباب منتهی میشه. و سبب الاول و هو الله تعالی، همه مخلوقات عالم از جمله انسان به خدا میرسن، یعنی خدا خلق کرده، اما بقائن در مقام فاعلیت، در مقام تأثیر دیگه مستقلن، در حال تأثیر، در مقام تأثیر، در مقام فعالیت دیگه اینجا سلطه‌ای نیست، تأثیری نیست، قدرتی نیست. بعد مرحوم مظفر فرمودن و من یقول به هذه المقاله فقط اخرج الله تعالی من سلطانه، ایشون فرمودن کسی که این مقاله رو قائل باشه، این گفتار رو عقیده بهش داشته باشه، این فقط اخرج الله تعالی من سلطانه، این خدا رو از سلطنت بیرون کرده، خود سلطنت الهی رو بهش لطمه وارد کرده و عامه و تامه سلطنت الهی رو قرار نداده. و اشرک غیره معه فی الخلق، کسی که این عقیده رو داشته باشه، غیر خدا رو شریک قرار داده با خدا در خلقت و تأثیر، یعنی افرادی رو تصور کرده که اینها مستقلن میتونن تأثیر داشته باشن. توجه کردید یه همچین وضعی؟ حالا اینو تأمل بفهمید انشاءالله تا بعد. صلی الله علیه و آله.